بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مسألة دوم درباره مدعا به بود. بعد کلامی شهید اول داشتند که مرحوم محقق نجفی اشکال کرده بودند. بحث امروز این است که در وجه دوم تردید شهید اول مرحوم صاحب جواهر اشکال می کنند. وجه دومش این بود که عدم ایجابهی حقا، که در واقع وجه و دلیل عدم صحت دعوال اقرار بود. صفحه 152: ولیکن لا یخفا علیک ما فی ثانی وجهی تردد ضرورت عدم اعتبار ذالک فی صدق الاقرار و این ذکر ذالک فی تعریفه الا ان المراد منه ما یشمل الاقرار بالاقرار فانه اخبار عن الحق بالواسطه ولكن مخفی نباشد بر تو اشکالی که در وجه دوم تردد شهید اول بود، که گفته بودن وجهان من نفعه لو صدقه و عدم ایجابه حقا، که منظور عدم ایجابه حقا هست. این رو درش اشکال میکنن. خب دلیل شما بر اشکال داشتن این وجه چیه؟ میگن ضروری است که ضرورت عدم اعتبار و اشتراط اون ایجاب حق کردن است در صدق اقرار. ما چنین چیزی رو در صدق اقرار شرط و معتبر نمی دانیم. اگرچه ذکر شده از ذالک، یعنی همون ایجاب حق کردن، اگرچه این ایجاب حق کردن در تعریف اقرار ذکر شده است، الا اینکه مراد از اون تعریف اقرار اون چیزی است که شامل اقرار به اقرار هم می شود. نه تنها شامل خود اقرار میشه، بلکه اقرار به اقرار، یعنی اقرار رو اعتراف کند که من چنین اقراری که قبلا انجام دادم، قبلا پیش اون شخص که مدعی باشه اقرار کرده، الان در محکمه میخواد اقرار رو اعتراف کنه، میشه اقرار به اقرار. این هم شامل این هم میشه و اشکالی نداره. چرا؟ چون این اقرار به اقرار خبر دادن از حق است با واسطه یه اقرار دیگر، با یه واسطه خورده. حالا چه اقرار با واسطه باشه چه بی واسطه باشه، این عرض کنم که مشکلی نداره و زیر مجموعه تعریف اقرار قرار میگیره. بعد دقت داشته باشید، ما در فقه البته به بخشش اشاره میکنم چون بحثش خیلی گسترده میشه، یه وقت اشتباه نکنید این اقرار به اقرار رو از اقسام اقرار مرکب ندونید. ما اقرار بسیط و ساذج و ساده داریم. فقها بعضا میگه آقا این اقرار ساده است، این اقرار بسیطه، یا بعضا میگن بسیط، بعضی میگن ساذج و اون ساده، بعضی میگن اقرار مرکبه. این اقرار مرکب نیست، این از اقسام اقرار بسیط و ساده است و از اقسام اقرار مرکب نیست. حالا یکی از مصادیق اقرار مرکب چیه که این از اونها نیست؟ مثل چیه؟ بگه من دزدی کردم و مال فلانی را دزدیدم. هم اقرار به چی میکنه؟ به دزدی میکنه، هم شخصی که مال ازش دزدیده، اونو بهش میگن اقرار مرکب. در فقه بعضن اگه دیدید یه وقت تعبیر اقرار مرکب به کار برد، منظور اقرار به اقرار نیست. این اقرار به اقرار همون از اقسام اقرار ساده هست و بسیطه.
یعنی فقط من دزدی کردم؟
بله؟
فقط من دزدی کردم؟
نه، اشتباه. ببینید اینجا چی میگه؟ اینجا قبلا پیش مدعی اقرار کرده بود. اقراری کرده بود، همون اقراری که بدون کم و زیاد، همون اقراری که پیش او کرده بود، همون اقرار میاد در محکمه انجام میده. این اقرار بسیط بهش میگن، ساده بهش میگن، این مرکب نیست. مرکب اینه که در همون یک اقرار دو تکه باشه، دو چیز باشه در همون یک اقرار. این که اومده هم اقرار کرده به دزدی، یه وقت میگه آقا من فقط صرفا اقرار میکنم دزدی کرده، میشه اقرار ساده و بسیط. ولی وقت میگه نه، علاوه این که اقرار میکنه من دزدی کردم، از مال فلانی دزدیدم، دو تا اقرار تو دلش هست، به این میگن اقرار مرکب.
خب اونجا پیش فرد اقرار مرکب کرده باشه، بعد تو محکمه فقط اقرار ساده بکنه، اونجا بگه من اقرار کردم از مال پسرتو دزدیدم، اینجا توی دادگاه بیاد بگه من دزدی کردم فقط، اینم وارد بحث میشه.
اینجا رفتی به این قضیه نداره. من یه توضیح دادم که وقت اگه یک جا دیدید، اینجا اصلا کار به اون جریانات نداره. اینجا فقط همونقدر میشونه که آقا اقرار به اقرار، همونطور که اقرار اعتبار داره، اقرار به اقرار هم اعتبار داره. اعتبار هر دوتا معتبره. حالا چی میخواد بسیط باشه؟ چی مرکب باشه؟ چرا من این تحرف زدم؟ چون شما در فقه بعضی جاها ممکنه ببینید اقرار، مثلا این اقرار مرکب است. بعد تصور کنید که اقرار مرکب یعنی دو تا دیگه، این اقرار به اقرار زیر مجموعه مرکب نیست، زیر مجموعه بسیطه. تو دل همون یک اقرار باید اقرار به دو چیز باشه یا اقرار به سه چیز باشه، فرق نمیکنه. ممکنه اینجا بگه ببینید چند اقرار باشه، یه اقرار بکنه من دزدی کردم، یک، دو، از مال فلانی دزدیدم، سه، مقدارش این بود، شیعش این بود، پولش اینقدر بود، فلان بود، یعنی این به جای دو تکه بشه سه تکه، چهار تکه. بیاد حتی زمانش رو مشخص کنه، شب بوده، روز بوده، فلان بوده، متوجه هم کنم تنها بودم، با دیگری بودم و خیلی شقوق مختلفی میتونه پیدا کنه. خب عرض کنم که کما
این اساسا این خود این اقرار به اقرار چرا مطرح میشه؟ خب اقرار میشه واژه دیگه، حالا اونی که اونجا اقرار کرده که موضوعیت نداره، حالا پیش قاضی اومدی اقرار کردی که من دزدی کردم دیگه، حالا یا دزدی
نه، اون ارزشش چیه؟ اون مدعی بر اساس اقرار سابق این بنده خدا این مقر اومده این اداره کرده و الا نمیتونست بیاد محکمه. به چه دلیلی؟ و بیانه نداره، هیچ سند مدرکی نداره، سند مدرکش فقط اقرار منقر هست، منتها پیش خودش بوده، در محکمه نبوده.
اینه که برای قاضی که ارزش نداره، شاید دروغ بگه، بگه از دروغ بگه این پیش من اقرار کرده.
خب بله، خب اون یه مراحل دیگه اش نمی‌کنه. الان ما بحثمون اینه که آیا این مسموع هست یا نه، قاضی بهش ترتیب اثر بده یا نده.
میگم شاید به دروغ بیاد بگه آقا
بله امکان داره
که فقط مسموع بشه.
بله بله مسموع باشه، ولی خب بعد که مسموعه میگه آقا در صورت حالا من در صورت حکم نفع تو صادر میکنم که این قبول کنه که پیش تو اقرار کرده، یعنی اقرار به اقرار بکنه و الا هیچ ترتیب اثر داده نمیشه دیگه. بله خب کما لا یخفا ایزن ما فی التعلیل فی المتن و غیره لقبول الدعوا بالوصیه المجهوله ضرورت عدم اقتضاء ذلک اختصاصها بالقبول فان ملك المجهول بغيرها متحقق ایزن کالمیراث والهبه بل والصلح و نهبهما. این ضرورت عدم رو یک بزنید، این علا انهو یمکنو دو بزنید، علا انهو یمکنو جهالتهو فی الدعوا و این کان قد انتقل الیه بالبیع المقارن لعلمه حال البیع دون غیره اللهم الا ان یراد بهی ما ان الشیخ من انهو لیس غیر الوسیت من الاسباب ما یملک به المجهولو فی نفس الامر و این کان فیه من ازالک ولو سلم فالمسألتو فی الام منه و به ذالک زهر لکل حالو فی المسأله و یعطی انشاءالله زیادتو ایزاه لها والله العالم. خب همون بعد میخوان در خود اون تعلیلی که کرده بودن، تعلیل منظور چیه بنویسید، یعنی همون لأن الوسیت بالمجهول جائزه، بالا چی گفته بودن؟ اما لو کانت الدعوا وسیتن سمعت و این کانت مجهولتن، گفته بودن و این کانت مجهولتن، این اینو وصلی است. دعوای وصیت شنیده می شود اگرچه اون دعوای وصیت مجهول باشه. چرا؟ چون وصیت مجهول گفته بودن جایزه. الان محقق نجفی میخوان تو همون تعلیل اشکال بکنن، همون تعلیل رو میخوان بهش خدشه وارد بکنن. اما بند دوم، تو بند دوم سه، چهار، پنج، شش، سطر شش. لأن المجهول وصیت به المجهول جایزه. خب عرض کنم که همونطوری که مخفی نباشد، همچنین اشکالی که در تعلیل در متن است، یعنی شرایع تعلیل هم همون لأن الوصیت به المجهول جایزه اون تعلیل کرده بودن، در متن شرایع هست و غیر متن شرایع برای قبول دعوای به وصیت مجهوله. این تعلیلی که کرده بودن همین هم ما میخوایم خدشه کنیم. خب تعلیل بر اشکال، دلیل شما بر این خدشه و اشکال در این تعلیل چیه؟ میگه ضروری است که اقتضا نمی کند این تعلیل، ذالکن این تعلیل که چی باشه؟ که اون لأن الوصیت بالمجهول جایزه، اون اقتضا نمی کند اختصاص داشتن، از کنم که اون دعوای بالوصیت المجهوله را بالقبول، ها به اون دعوا بالوصیت المجهوله میخوره. این اقتضای اختصاص انحصار به قبول نداره که شما بگید آقا فقط وصیت به مجهول اگر بشه اون عرض کنم که مسموع خواهد بود، ولی جاهای دیگه نه، مسموع نخواهد بود. اینو قبول ندارن. چرا؟ چون ملکیت مجهول به غیر اون وصیت تحقق دارد، همچنین ایزن یعنی مثل وصیت مجهول، ایزن میشه مثل وصیت مجهول، یعنی این وصیت به مجهول نیست که فقط این دعوای به اون مسموع باشه، بلکه ملک مجهول با غیر وصیت هم اونم تحقق داره و اونم باید بهش توجه بشه. خب مثل چی؟ مثل میراث و هبه. اگه در مسئله ارث هم باشه، در مسئله هبه هم باشه و بلکه صلح باشه و مانند صلح اینا باشه، چیزای شبیه این، عرض کنم که در اون هم میتونه تحقق پیدا بکنه. شما این رو منحصر به عرض کنم که مسموع بودن و منحصر به وصیت مجهول نکنید. در این جور موارد هم صدق میکنه. خب این یه نکته. تحلیل اول اینه که اون خواستن اون رو بهش خدشه وارد بکنن، دلیل بر مخدوش بودن این تعلیل. علاوه بر این که ممکن است جهالت اون مدعی وصیت مجهول، جهالته یعنی اوه میخوره به مدعی وصیت مجهول، ادعا داره که موسی نسبت من یه وصیت مجهول کرده، گفته اعطوه شیئا، یه چیزی به این بدید، متوجه؟ یه چیزی به این بدید، یه مالی به این بدید، یا یه پولی به این بدید مثلا اینطوری، ولی مجهوله دیگه. عرض کنم که اگرچه منتقل شده اون ملک، ضمایر خوب دقت کنید، اگرچه منتقل شده باشد ملک به اون مدعی با بیعی که مقارن با علم مدعی بوده است در حال بیع، نه در غیر حال بیع، دون غیرهی ضمیرش میخوره به حال البیع. یعنی چه؟ یعنی چه؟ یعنی وقتی که این معامله را طرف انجام داده با بیع به این منتقل شده، ولی بعد از بیع فراموش کرده. مثل چی؟ مثل این که طرف اومده یه وقت آدم میره تو یک جایی 30-40 نوع جنس میخره، کوچیک و بزرگ، تو این سبدی که خریده 30-40 نوع جنسه. خب همه اینا رو توی زمان کم به ذهن که نمیسپره بسپره، جالبه همون چیزی که خودش خرید میکنه بعدن به خانومش میگه این چی بود تو یخچال بود؟ اینه که خریده؟ یا آقا خودت خریدی؟ اصلا اون برگه ای که خودت خریدی فروشگاه بزرگ بهت داده، این اسم اون هست، قیمتش هم توشه، من نخریدم که، خودت خریدی چیزی که خود من تا وقت خریدن علمش داشته، اصلا جلوی چشمی اصلا خودش برداشته، اونجا خودشونو بهش توجه داشته، چون مثلا حالا تعدادش زیاد بوده یا زمان گذشته و اینها، خودش چیزی که خریده با اینکه زمان خریدن این عرض کنم که حواسش بوده، علم داشته، ولی بعد از این معامله کردن چی؟ بعد بی این اصلا فراموشش کرده. ممکنه اینطور منتقل شده باشه و بر اساس همین بیاد چکار بکنه؟ یه ادعای مجهولی داشته باشه، یه ادعای ملکیت مجهولی بکنه، متوجه چه میکنم؟ دقیق ندونه، مثلا بگه آقا من مثلا چی؟ من رفته بودم آقا تو این فروشگاه اینقدر جنس خریده بودم، این سبد رو من حواسم نبود، پشت ماشینم گذاشتم برم مثلا یه سبد دیگه بیارم، یه دوتا پلاستیک دیگه بیارم، دوز اینو برداشت برد. بوده چه کنم؟ جزئیاتش رو نمیدونه، اگرچه در انگام بی این منتقل شده بود، منتها علمش مال حال البیعه دون غیره، یعنی در غیر حالت بی اون علمش از دست داده، علم بهش نداره، جهل داره. خب عرض کنم که الا این که اراده بشود به اون تعلیل، اون چیزی که از شیخ است، بنویسید مبسوط جلد 8 صفحه 156. خب شیخ طوسی چی گفتن؟ این که غیر از وصیت از اسباب چیزی نیست که مجهول بتونه با اون چی بشه؟ مثلا کسی بتونه اونو مالک بشه، یا ما یملک به المجهول، یعنی به ملکیت کسی در بیاد. متوجهید؟ فقط اون چیزی که میتونیم انجام بدیم از اسباب در رابطه با مجهول، فقط اون سبب وصیت هست، غیر وصیت نمیتونه بشه، اگرچه در این متن مبسوط منع این مطلب است. بعد ایشون چی میگن؟ میگن در متن مبسوط منع ذالک، ذالک بزنید به کل این لیس غیر الوصیه من الاسباب ما یملک به المجهول فی نفس الامر. ایشون صاحب جواهر مدعی هستن که تو مبسوط چنین چیزی نیست و اتفاقا هست. ایشون داره اشتباه میکنه. متن مبسوط برای شما میارم، اینو بنویسید، بنویسید متن مبسوط همین را میگوید. ایشون داره چیکار میکنه؟ میگه و این کانه فیه منو ذالک، در مبسوط من این مطلبه. ولو سلم، اگر مسلم بدانیم این مطلب رو که لیس غیر الوصیه من الاسباب فلان فلان، متوجهید؟ عرض کنم که اینا اینطوری میگن، ایشون میخواد بگه تو متن مبسوط چنین چیزی نیست، و حالی که هست متن نمیشن خدمتتون میخونم. بنویسید متن مبسوط همین را میگوید. ایشون اینو گفتن شیخ طوسی، فاما ان کانت وصیه سمع الدعوا فیها و این کانت مجهولتا. این تا اینجا. و الفصل بینهما، البته اینجا اشتباهه، مبسوط داره بینهما، بعدا فقهای های دیگری هم من دیدم، من خودم اول دیدم خدای این بینها درسته، بینهما هم میخوره که ما این میخوایم بزنیم به وصیت مجهول، به وصیت میخوایم بزنیم، چرا هما میاد؟ و خوشبختانه فقهای دیگری دیدم که از مبسوط نفی کردن، اونا درست آوردن و اونا بینها آوردن. به مبسوط مراجعه کنید بینهما داره، ولی اینجا درستش بینهاست. والفصل بینها و بین سایر الحقوق ان تملیک المجهول بها یصح. بعد یه مطالبی میان میگن ولیس کذلک غیرها. خب ایشون به صراحت داره میگه که آقا فرق بین وصیت و بین سایر حقوق اینه که تملیک مجهول با اون وصیت صحیح است. بعد میان میگن ولیس کذلک غیرها، غیر وصیت اینطور نیست، یعنی تو مبسوط دارن میگن انحصار. پس آقای صاحب جواهر شما میگید و این کان فیه من ازالک، اونجا تو اون اینطور نیست، در متن مبسوط چون این مطلبی نیست، اتفاقا همین مطلب هست، همین که میگه لیس غیر الوصیه من الاسباب ما یملک بهی، یا حالا این تعبیر دیگه ای داشته باشیم به المجهول، اتفاقا همین عبارت تو خود همین عبارتی که خدمت خونده همینه داره میگه و این منحصر میکنه به وصیت، به وصیت مجهول و با بقیه عرض کنم که فرق میذاره. پس این چیزی که ایشون دارن میگن درست نیست که و این کان فیه من ازالک، این درست نیست، اینم سندشه.
بقیه یعنی چی؟ با بقیه فرق
میذاره؟ آها هبه، 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 ارث، هرچ.
حالا اگه وقف باشه به همین صورت، طرف اومده وقف کرده به نحو مجهول،
خب
اونم همینجا شامل نمیشه، نداریم بررسی نکردن تا حالا. اداره اوقاف میاد میگه آقایه های مثلا فلانی وقف کرده، مثلا 300 تا خونه داره، وصیت کرده که از این خونه هاش برای مثلا ایتام به صورت مجهوله، معلوم نیست کنم خونه از فلان، ولی اینو مثلا پیش رئیس اوقاف هم
خب میتونه مسموع باشه. بله دیگه، بگیم اینو شما چرا منحصرش میکنید به چی؟ به وصیت. نه نه، شما که باید تو وادی وقف برید دیگه، نه تو وادی وصیت که.
نه الان اومده پیش قاضی، الان رئیس اداره اوقاف اومده پیش قاضی ادعا میکنه بابا از این خونهای این حاج آقا مال اداره اوقاف مال التامه، ادعا داره میکنه ولی مجهوله براش، نمیدونه با وصیت به مجهول کرده.
خب نه، شما اول چی گفتید؟ وقف گفتید.
وقفیه. آره.
خب بله، یکی از مصادیق، یکی از مصادیق میشه دیگه. مثلا چرف چی گفته؟ گفته آقا این من زمین زیاد دارم در جاهای مختلف این روستا یا این شهر. متوجه چیکار میکنم؟ یه زمینی همینطوری گفته. یه زمینی هم بدید مثلا مدرسه بسازن. یه زمینی هم بدید درمونگا بسازن. مشخص نکردی جاهشون. چیه؟ مجهوله.
خب این دیگه فهم شما ولی سکنزاد و غیره ها رد میشه دیگه،
ببینید اون که بازم همون مسئله وصیت شد که همقام اینه که آقا شما محدوده به وصیت نکنید. خب وصیت کرده که به وقت دیگه شما از وادی وصیت بیاد بیرون. میخواد بگه آقا در بحث هبه، در بحث ارث و چیزای دیگه شما آقا میگه این بحث ملکیت مجهول فقط با وصیت مجهول تحقق پیدا نمیکنه، با چیزای دیگه هم تحقق پیدا میکنه. بعد اومدن گفتن که شیخ طوسی اومدن گفتن که این غیر وصیت از اسباب این مالکیت مجهول تحقق پیدا نمیکنه. متوجه چند میکنم؟ بعد میگه نه، اگرچه در مبسوط متن مبسوط خلاف از این من ازالک، بعد بهشون عرض میکنه من ازالک نیست، ایشون چیکار کرده؟ اتمان همین انحصار آورده، منحصر کرده. متوجه؟ اگه چه خود صاحب جواهر انحصار قبول نداره، اختصاص به اون داشتن قبول نداره. خب
ولی انحصار قبول نداره،
خودشون انصار قبول ندارن. بله، ولو سلم، یعنی اگر مسلم باشه، این سلم به کل این جمله بالا میخوره، انه لیس غیر الوصیت من الاسباب الى آخر فی نفس الامر. عرض کنم که این اگر مسلم باشد، البته خوب دقت کنید، این تعبیر فی نفس الامر تو مبسوط نیست، این تعبیر فی نفس الامر مثل این در مبسوط نیست، بقیهشو میشه نسبت داد ولی فی نفس الامر نیست. و اگر این مطلب مسلم باشد، حالا گیره مسلمه، بگیم مثلا غیر وصیت از اسباب نمیتونیم باش این ملکیت مجهول با این بخواد تحقق پیدا بکنه، پس و مسئله در عم از آن است، بنویسید یعنی که یعنی عم از وصیت و غیر وصیته، یعنی همون که عرض کردم، یعنی میگه ایشون انحصار به وصیت قبول نداره، در نتیجه خواست اون تعلیل رو بزنه دیگه. صاحب جواهر تعلیل میخواست بگه که لأن الوصیت بالمجهول جائزه، آقا چرا میگید اما لو کانت دعوا وصیتا سمعت و این کانت مجهولتن لعن الوصیه، گفتن لعن الوصیته بالمجهول جایزه. میگه آقا این تحلیل آوردی، اصلا ما تحلیلتون قبول نداریم. وقتی شما تحلیل قبول ندارید، خب زیرا به اونم زده میشه دیگه، زیرا به اصل اون چیزی که براش تحلیل کردید اونم زیرا بهش زده میشه، یعنی اون انحصار میخواد رد کنه که آقا مسئله در عم از وصیت و غیر وصیته نمیتونیم منحصر بکنیم. و با توضیح مذکور ظاهر شد برای تو حال در مسئله که چی؟ که اشکال بر محقق حلی چیه؟ وارد هستش دیگه، اشکالی که داریم میکنیم اشکال وارده، چون اون تعبیر مالکی هستن، همون اما لو کانت دعوا وصیتا سمعت و این کانت مجهولا لان الوصیت بالمجهول جایزه، کلا کلام شرایه، حرف شرایه، و ایشون اون را قبول نداره و میگن که انشاءالله توضیح اضافه تر بیشتر بعدن میاد انشاءالله. خب
ولی دلیل را نکردم برای این حرف پرشون، فقط صرف به ادعا درست یعنی خب. یا به حق مزگره زدن اینجا با
بعد یه نکته هست، البته یه اون یه قسمتش که فقط تونست به درد بخوره، اون بحث اینه که اقرار به اقرار زیر مجموعه تعریف اقرار قرار میگیره و مشکل ما رو اونطوری حل بکنه، و اون اقرار خودش که حجیت داره که اقرار الانفسیم جایز، یعنی با واسطه اون دلیل ما اقرار الاغلا الانفسیم جایز بشه با واسطه. آها. خب و کیفکان فلا بد، از این به بعد این دقت بکنید، یه مطلب جدیدیه، بحث جدید چیه؟ بحث جدید اینه که آقا دعوا باید با صیغه جزم با تعابیر جازمانه ایراد بشه و گفته بشه، متوجه چه میکنم؟ نگه حالا عرض کنم که گمانم اینه، گمان میکنم، توهم میکنم، حالا میگن این فایده نداره، باید دعوا به نحو جزم باشه، با صیغه جزم باشه، با قاطعیت بیاد بگه من اینطور، آقا با قاطعیت بگه این فلان مال مال من است، این گاو مال منه، این گوسفند مال منه، این ماشین مال منه، این زمین مال منه، متوجه میکنم؟ با قاطعیت، نه اینکه بیاد بگه آقا من گمان میکنم این حیوان مال من باشه، به درد نمیخوره، مسموم نیست، من توهم میکنم، شک دارم، فلان، نه این فایده نداره، باید با صیغه جزم این دعواش رو بگه، بیان بکنه. بعد عرض کنم که بعد مرحوم محقق حلی میان میگن بعضی از معاصران ما که شیخ نجیب الدین محمد ابن نما باشه، گفتن دعوای غیر جازم در تهمت عرض کنم که مسموعه، شنیده میشه و قاضی هم قسم بده منکر رو، در تهمت شنیده میشه، یعنی چه؟ یعنی خود مدعا علیه چیه؟ متهمه، یه گاوی پیشونی سفیدی شده، مثل بعضی افراد هستن که توی یک روستایی دو نفر هستن فقط دزدی میکنن، تا یه دزدی جدید پیش میاد این ندیده، این ندیده، ولی چون اون مدعا علی متهمه در معرض اتهامه، تقصیر خودشه دیگه، میخواد سالم زدگی بکنه. چرا نه گفتن یقه یکی دیگر بگیرن؟ حتی جالبه روستاهای اطراف هم شده، اونجا دوز ندارن میان دنبال روستای که جدید اینجا. بعدن آقا میگم نه آقا ما چیکار داریم، نه ما این کار نکردیم فلان اینا، یه دردسری براش میشه. خب این از جهتی تقصیر خودشه، خب سالم زندگی نکرده، خودش اینطوره در معرض اتهام قرار میگیره دیگه، طوری زندگی بمون که در معرض اتهام نباشی. بعد عرض کنم که ولی محقق حلی میان این سماع دعوا در تهمت و عرض کنم که تحلیف منکر رو، این رو رد میکنن، میگن این بعید از شبه دعواست ما بیایم این حرف رو بزنیم، چون میگن معهود از دعوا قول جازمه، پس ظن یا وهم کافی نیست. شما اون چیزی که معهوده، اصلا اون چیزی که به ذهن شما در واقع توادر میکنه از ادعا، شما به هر جای دنیا برید هر جا چیز بکنید، از شما این دعوای غیر جازم رو نمیپذیره. شما همونم تازه بگه آقا این آقا چیه، در معرض اتهامه، در معرض اتهام که حرف نشد که، حالا همه این دوزیا همه اینا انجام دادن، تو نه دست اینا دیدی، نه اینا رو دیدی، نه هیچی، نه سندی، نه مدرکی، نه هیچی، شاید یه دوزی دیگه اومده این کار کرده، شاید یکی از منطقه دیگه اومده، حتی بعضی از مناطق دوز نداره، از جاهای دیگه میان، حتی مثلا تو همین قم خیلی از دوزیا که در قم میشه او دوز ساکن قم نیست، از شهر اطراف اومده، از شهر اطراف میاد اینجا دوزیشو میکنه فرار میکنه میره پیکارش، متوجه؟ بعد اینو میگن ما قبول نداریم که همین بحث مفصلی در این رابطه صورت میگیره. و کیف کان فلا بد من ایراد دعوا بصيغه الجزم التي يستدل بها على جزم المدعي بما يدعيه كما عن الكافي والغنيه والكيدري و ظاهر الوسيله بل في الكفايه نسبته الى الشهره و حين اذن فلو قال اظن او اتوهم لم تسمع. بحث الان هر چی باشه، تا الان ما بحث کردیم در رابطه با آیا دعوای مجهول مسموع هست یا نیست، در وصیت مسموع فقط یا نه، اونا هر چی بحث شده باشه باید دعوا با صيغه جزم ایراد بشه و بیان بشه که استدلال می شود با اون صيغه جزم بر جزم مدعی به چیزی که ادعا می کند اون رو. از همین صيغه جزم آدم می فهمه که خودش این جزم داره، خود گوینده، خود مدعی اطمینان داره. وقتی خودش با اطمینان داره نمیگه، شما اطمینان نمیتونید پیدا بکنید، اون خودش با قاطعیت داره نمیگه، با جزم داره نمیگه، در نتیجه جزم آور که نباشه به درد نمیخوره. بر جزم مدعی به چیزی که ادعا میکند اون رو، همونطور که از کافی است، الکافی فی الفقه مرحوم حلبی صفحه 450، غنیه صفحه 444، کیدری بنویسید اصباح و شیعه با صاد و حی جیمی، اصباح و شیعه صفحه 532، و ظاهر وسیله که بالا بنویسید در وسیله نیست و این استظهار درست نیست، بقیه همه درست بوده، بعدش هم فل کفایه درسته، این درست نیست. حالا عرض میکنم اصلا در این باره تو وسیله بنویسی صفحه 216 منظور ایشون اصلا کجاست؟ بله صفحه 216. کلام مد نظر محقق نجفی از الوسیله چیه؟ اینه کلامش، اینه بنویسید ولا یجوز سماع الدعوا غیر محرره الا فی الوسیله. کلامی که مد نظرشونه، یعنی امکان نداره کلامی دیگری از وسیله مد نظرشون باشه، این مد نظرشونه. خب سوال آقا لا یجوز سماع دعوا غیر محرره الا فی الوسیله که تو کتاب الوسیله اومده، این ربطی به این بحث نداره، ربطی به بحث به قبلی داره، درست شد؟ بحثی چی بود؟ آقا جایز نیست شنیدن دعوایی که تحریر و تبیین نشده است مگر در وصیه. مگه من عرض نکردم در صفحه 151 که اونجا وقتی که عرض کردم که باید اونجا دعوای مجهول این که چیه؟ یعنی مبهم نباشه. و تبیین شده باشه، غیر محرره نباشه، این که هم حرف شد که در این عبارت ایشون هیچ ربطی به این ایراد دعوا به صیغه الجزم و اینها اصلا نداره. خوب دقت کنید، الان تموم بشه عرض کنم. بعد این بنده نزدم، اگر این استظهار درست بود، اینو بنویسید، اگر این استظهار درست بود، فقها نبایستی در عبارت جدا می آوردند، و حال اون که دو عبارت جدا آوردند، یعنی تو بحث دعوا اونجا که باید دعوا محرره باشه، دعوا مجهول نباشه الا فی الوصیه، اون رو جدا آوردن، این بحث ایراد دعوا به صیغه الجزم و یه عبارت جدا و به عنوان مطلب جداگونه آوردن. پس این نشون میده که این مطلب عبارت جدید میخواد با اون عبارت. بله نسبت های دیگر شما درسته، چرا؟ که اونها جدا برای همین عبارت آوردن، مطلب آوردن، ولی شما اومدید از یک مطلب دیگری بخواد اینجا برداشت کنید، هیچ به درد نمیخوره. جالبه خود ایشون تعبیر ظاهر الوسیله زده، اونها رو با قاطعیت زده، ولی این زده ظاهر میگه این استثار شما درست نیست، مطلب کل مطلب مال یک موضوع دیگریه، یک چیز دیگریه. شما از یک چیزی دیگری، مثل اینکه ما آقا یه روایتی بیاریم در حجیت یک نوع معامله، برای یک نوع معامله گفته، شما از همین روایت برای حجیت معاملات دیگری که با هم دیگه فرق داره استفاده کنید، این کار درستی نیست و این استثار شما اشتباهه. بله اگر شما فقهای دیگرم از همون عبارت همین مطلب رو برداشت میکردن سلامه، ولی فقهای دیگه اومدن برای دوتا موضوع دوتا عبارت جداگونه آوردن، پس این استثار شما درست نیست. بلکه شما نکته داشتید؟
بله میخوام بگم همین غیر محرره که گفتن دلالت التزامی اینه که باید جزمی باشه دیگه. وقتی که میگه ایشون میگه لا یجوز سماع دعوا غیر محرره، یعنی چی؟ یعنی به دلالت التزامی باید مبین مشخص باشه، یعنی باید جزمی باشه. به این خاطره که ایشون این عنوان جزم رو نیورده این صاحب وسیله، ولی جناب نجفی اینجوری استثار کرده، چون درست هم از نظر من که به دلالت التزامی از این کلام از همون مسئله قبلی مشخص میشه که باید جزمی باشه به دلالت التزامی. ولی خب خوبه که شما
خب اگه التزام بود چرا یک فقیه دیگه این کارو نکرد؟
نه خب چون تصریح کردن دیگه، ایشون
نیاوردن. عرض من اینه که دیگران هیچ کس این کارو نکرده، تمام این فقهایی که قبل و بعد ایشون گفتن همه رو گفتن، همه برای هر دوتا عبارت جدا آوردن. خب عرض کنم که در نتیجه ما به زور میخوایم نسبت بدیم یه چیزی چیز بکنیم، حالا عرض میکنم مشهور اصحابه، منظور مشهور اصحابه، حالا عرض میکنم. بلکه در کفایه بنویسی جلد 2 صفحه 684 نسبت دادند این مطلب را به کل این لابد من ایراد دعوا به صیغه الجزم خورا ایوهای نسبت او. در کفایه مرحوم محقق سبزواری نسبت دادند این مطلب را که باید دعوا به صیغه جزم ایراد بشود به شهرت. ببینید مشهور اصحاب، وقتی میگیم مشهور اصحاب کی؟ این شهرت فتوایی دیگه مشخصه، همه همینطور فتوا دادن، گفتن باید به صیغه جزم باشه. پس اگر مدعی بگوید، قالین مدعی بگوید از اون نوع او اتوهمو لم تسمه، بگه من گمان میکنم اینطور باشه، توهم میکنم اینطور باشه، یا شک دارم فلان، اینا به درد نمیخوره، باید به صیغه جزم باشه، این دعوا چیه؟ لم تسمه، شنیده نمیشود. خب هدایت الاعلام بنویسید، عبارت بنویسید هدایت الاعلام صفحه 66 چی گفته، تحلیلی که ایشون آورده، از مع عدم الجزم لا یستق انه مدعی، با عدم جزم صدق نمی کنه که اون مدعیه، و مع عدم صدق لا دلیل علی وجوب الحکومه، و با عدم صدق هم دلیل بر وجوب حکومت قضاوت نیست، قاضی وظیفه نداره برای چیزه برای ظن و توهم دیگران بیاد حکم صادر بکنه و پیگیری بکنه، اصلا اون باید به دعوای اون باید جازمانه باشه، بل لا دلیل علی جوازها، نه تنها دلیلی بر وجوب این قضاوت حکومت نیست، بلکه دلیلی بر جوازش هم نداریم. آیا قاضی به چه حقی اومدیم پرونده رو رسیدگی میکنیم؟ با ظن توهم دیگری مدعی داری بررسی میکنی؟ او خودش جازم نیست و تو داری رسیدگی میکنی، پس دلیلی بر جوازش نیست. و ان شئت قلت ان قول المدعی علیه مطابق مع الاصل، ادعا اون قول مدعاله مطابق با اصله، اصل نه اصل براءت، اون مطابق با اصله دیگه. این کسی که ادعا میکنه ادعاش خلاف اصله، برای همینه که دلیل سند مدرک میخواد، چون خلاف اصل داره ادعا میکنه. بل فی بعض الاحیان مطابق ما امارت من الامارات، بلکه در بعضی وقتها این قول مدعا علی مطابق با اماره از امارات است، بنویسید مثل قاعده ید. اینو بنده زدم، ما اون نداره قاعده ید، ایشون گفته ما امارت من الامارات مطابق با اماره از امارات مثل قاعده ید. میگه آقا ایشون ادعای مالکیت خودرو رو کرده، من الان چند مدت این مال منه، من خریدم اینو، عرض کنم که دست منه، من دارم استفاده میکنم، خب این اماره داره بر ملکیتش. و یجب علی المدعی ترتیب الاثر الا فی صورت الجزم، و بر خود مدعی هم واجب ترتیب اثر بده مگر در صورت جزم. بله جزم به خلاف داره، جزم به این داره که من خودم مالک اون هستم، اون مالک نیست، خب حرفی نیست بیاد ادعا بکنه. ولی وقتی خودش جزم نداره، اینجا حق اظهار در محکمه هم نداره. بعد ایشون چی تحلیل کردن؟ محقق نجفی که چرا شنیده نمیشه؟ برای این که این عبارت رو من نخوندم، لأن من لوازم الدعوة الصحيحة امکان رد اليمين على المدعي وهو منتف وللقضاء بالنكول فيها مع يمين المدعي او عدمه وهو منتف هنا ايضا ضرورته عدمو، یه ضرورت رو یک بزنید و ولی عدم صدق رو دو بزنید. ضرورت عدم جواز تناول المدعی هنا ما عدم جزمه ولی عدم صدق دعوا علیه عرفن فلا یترتب الحکم من القضاء و غیره علیها. چرا دعوا شنیده نمیشه؟ چون از لوازم دعوای صحیح امکان رد یمین هست بر مدعی، و هو یعنی این رد یمین بر مدعی منتفیست، کنارش بنویسی، چون جزم نداره. انسان میتونه قسم بخوره به چیزی که جزم داره، حق نداره که این قسمی بخوره، باید در صورتی میتونه قسم بخوره که جزم داشته باشه، نه زن باشه نه توهم باشه، این چنین چیزی امکان نداره. از لوازم دعوای صحیح چنین چیزی اینجا منتفیه. متاسفانه عبارت بعدی عبارت خوبی نیست، یعنی للقضاء بالنکول فیها مع یمین المدعی او عدمه، این عبارت عبارت نارساست و نمیرسونه مطلب رو. اینو میخواد بگه چی؟ میخواد بگه، میخواد بگه امکان قضاء بالنکول، اینو بنویسیدا. این عبارت کلا چی میخواد بگه؟ عبارتش عبارت جوری نیست، این علاوه ادبی توش اشکال وارده، ولی مطلب چی میخواد بگه بنویسید. امکان قضاء بالنکول در دعوای صحیح است، نه در دعوای ناصحیح. خب طرف تو قضا به نکول، اونجا شما چیکار میکنید؟ در نکول دوباره چیکار میکنه؟ شما البینت علی المدعی والیمین علی من انکر. خب این منکر میگه من قسم نمیخورم، من نکول میکنم، خب داری میکنه، دوباره میخواد قضا به نکول بکنه و برگردونه، و بازم برگردونه که اینجا نمیتونه که برگردونه. برگردونه به کی؟ قسم کی بخوره؟ توی که منکر هستی قسم نمیخوری، مدعی هم که جازم که نیست حق نداره قسم بخوره، نه اون ورش میتونه کاری بکنی. از اقتضاءات از لوازم دعوای صحیح امکان رد یمینه که این امکانش نیست، اینجا منتفیه. قضا به نکول هم نمیتونه بکنه چون نهایتش میخواد برسه به چی؟ بازم یمین مدعی، اونم چنین امکانی وجود نداره.
رد یمین به مدعی نمیشه
اینجا؟ امکان نداره دیگه.
چرا؟
چون جازم نیست. کسی که جازم نیست حق قسم خوردن نداره، قسم بخوره به چیزی که زن داره، توهم داره، امکان نداره. و ببینید شما معنا وقتی میکنید این جمله را، معنا اینه نمیرسه، من شو برای شما معنا میکنم. و برای قضا به نکول در اون دعوای صحیحه با یمین مدعی یا عدم یمین مدعی، ببینید عبارت ناقصه، عبارت نمیرسونه. خب به چی ما بزنیم اینو؟ این منظور اینه، بنویسید عبارت خوب نیست ولی مطلبی که خدمتتون عرض کردم همونه. اینجا خب میگه اینجا چی بود بهتر بود بزنن؟ بزنن وللقضاء، اینطور بنویسید، من عبارت اینطور درستش کردم، وللقضاء بالنکول فیها مجالون، یک کلمه مجال میخواست، اگه مجال بود بهتر، الان من درستش میکنم. و برای قضاء بالنکول در اون دعوای صحیح مجال هست، مع یمین المدعی او عدمه، با قسم خوردن مدعی یا قسم نخوردن یا عدم یمین مدعی. و هو و همینم بازم چیه؟ عرض کنم که در اینجا منتفیه. این هو یعنی قضا بالنکول، این قضا بالنکول و فلان فلان منتفی است در اینجا. بازم چرا؟ بازم چون جزم نداره دیگه. همه بنبست که دوچار بنبست میکنه ما رو، چون جزم نداره به درد نمیخوره. ولی این کلمه مجال اگه بود این عبارت رو درست میکرد، و الا شما به طور دیگه معنا بکنید جور در نمیاد. خب اینم مثل بالا عیزه، یعنی مثل همون بالا که رد الیمین علی المدعی بود، اونم عرض کنم که اینجا منتفیه. چرا؟ چون ضروری است که جایز نیست شمول مدعی در اینجا با عدم جزم مدعی. یعنی چه؟ پایینش می‌رسید، یعنی به شخص مزبور مدعی گفته نمی‌شود. به شخص مزبور، یعنی به شخص مزبور، این همین شخص میگه از اون نو اتبر همون، به شخص مزبور مدعی گفته نمی‌شود. مدعی به کی میگن؟ اونی که در دعواش جازم باشه، و الا اون مدعی که ما دنبالش هستیم این نیست. این که میگه البینه تو علی المدعی فلان فلان، مدعی کسی که دعوای جازم داشته باشه، نه اینکه ظن و گمان و اینها باشه، به درد نمیخوره. این یک دلیل. دلیل دوم، برای عدم صدق دعواس بر او، بنویسی علیه یعنی دعوای ظنی یا توهمی، بهتر بود اینجا بزنن علیها که ها به دعوا میخوره. خب اینجا صدق دعوا بر دعوای ظنی یا توهمی نمیکنه، یعنی اون دعوایی که محکم پسند باشه باید جزمی باشه، باید ظنی و توهمی نباشه. خب دلیل اولمون اون بود که اصلا مدعی که ما دنبالش هستیم اینجا این مدعی نیست، و دعوا هم بر این دعوای ظنی یا توهمی صدق نمی کند. عرفن به عرفن واقعا مراجعه بکنید، بگه ول کن این چه حرفیه، به یه آدم بی سواد هم مراجعه بکنید، به یه پشتگوی هم مراجعه بکنید، میگه آقا من گمان میکنم فلان، میگه آقا گمان چیه بابا، بی خودی تهمت نزن. من عرض کنم که به قول قدیمی ها میگن گناه مردم نشور، فلان نکن، آقا چه حرفیه، تو اطمینان هم نداری، با ظن و گمان میخوای چیز بکنی، این کار درستی نیست. یعنی به اقلای عالم مراجعه بکنید، به عرف مراجعه بکنید، عرف بیدین هم مراجعه بکنید، این رو به عنوان دعوای دعوا قبول نمیکنه، میگه این دعوا مسموع نیست. پس مترتب نمیشود حکم که بیان باشد از قضا و غیر قضا بر این دعوای ظنی یا توهمی. جناب آقای محقق نجفی، آقا اونجا اومدید گفتید علیه عرفن، عرض نکردم اونجا باید علیه باشه بهتره؟ اونجا برای دعوای ظنی یا توهمی هیا علیه آوردن، اینجا علیه آوردن. ببینید توی یک خواهی نباید اینطور باشه، شما اگه بخواید توجیه کنید درستش کنید، به لفظش بگیرید فلان، که اینجا هم علیه بگیرید. این یه وحدت روشی باش.
دلیل دو هم به دلیل یک یکم به دو برمیگرده دیگه، ضرورت عدم جواز تناول ماده هنا و عدم جواز
به یک معنا. بله، میگه آقا وقتی اون دعواش دعوای صحیح نیست، خب دیگه لازمش اینه که این مدعیش هم به اون مدعیه که ما دومونش نخواهد بود دیگه. حالا در واقع یه دلیل رو بگذاریم، نکته مهمی مونده اینجا عرض بکنم. پس مترتب نمیشود حکم که بیان باشد از قضا و غیر قضا بر اون دعوای ظنی یا توهمی. این غیر قضا یعنی چه؟ بنویسید مثل داوری یا کارشناسی. خوب دقت کنید، یعنی نه قاضی میتونه بیاد درباره این دعوای ظنی یا توهمی حکم صادر بکنه، اینجا حکم رو اعم از قضاوت و غیر قضاوت گرفته. خوب دقت کنید، یعنی کارشناس هم حق نداره، یه کارشناس هم حق نداره بر اساس مثل چی؟ الان تو عرض کنم که تو پزشک قانونی، تو پزشک قانونی اونم حق نداره بر اساس یک ظن و گمانی بیاد ترتیب اثر بده و کارشناس بیاد اونجا پیگیری بکنه. خود طرف میگه آقا من گمان میکنم این فلانی زده بینی من شکسته، تو اون شلوغی بوده، فلان بوده، من متوجه نشدم، دست این بود خورد، دست فلانی بود. خب شما بیا حالا پیگیری کن این چی بوده، چطور بوده، میزانش چقدره که بعدن قاضی میخواد دیه مثلا میزان شکستگیش بر اساس اون. این اصلا مسموم نیست که. پس اینجا این که میگن حکم، حکم رو عام از قضاوت و غیر قضاوت گرفتن، هم قاضی رو دخیل کردن، هم کارشناس رو دخیل کردن، هم داور رو دخیل کردن، یعنی در هیچ جایی، در هیچ جا چه محکمه و غیر محکمه بر این ترتیب اثر شما نمیتونید بدید بر دعوای از کنم که ظنی و توهمی.
حق ریزایی میشه که زدن دماغش شکستن، حالا مثلا بیمه میتونه بده دیه شده.
من... من عرضم اینه که خب چرا بیاد دیگری رو بی خودی متهم بکنه بدون که اطمینان داشته باشه؟ من اینو شما
منشأ از بیمه نمیتونه بگیره، ولی مسموم بشه بالاخره میگه بله شکسته، ولی معلوم نیست کی شکسته، تو شلوغی بوده و ده نفر ریختن سرش نمیده.
بیمه که نمیده که، بیمه از کجا بده؟ بیمه تو زده خورد که نمیده که، مگه ماشین ما هم دیگه خورده؟ تو تا آدم هم دیگه زدن، بیمه که نمیده که. بیمه برای چی بده؟ خود شخص باید بده. کجای قانون مونده؟
سرش نمیدونه کی زده دیگه.
خب بیمه نمیده این پولو. بیمه کجا میده این پولو؟
پزشک قانونی اون فرمولایی که دارم فکر کنم خیلیش زندی باشه. مثلا اگر
من کار به اون ندارم خدمت شما عرض کنم، خود اون کسی که میاد نمیتونه با جزم و توهم با زن توهم بیاد، اون خودش باید باشه. بله میگه آقا من فلانی من زده، مثلا پلیس هم تایید کرده، حالا شما برای اینکه قاضی بدونه چه اندازه دیه باشه، مقدار شکستگی، مقدار آسیب رو پزشک قانونی مشخص کنه، بعد قاضی بر اساس اون دیه بباره. ولی اون کار پزشک قانونی بر اساس ظن توهم نمیاد که عرض کنم که اقدام بکنه. که
فرموله که خودشون تو چی تشخیص دارن، خود مثلا جنازه رو میارن مثلا بر اساس چی مرده؟ خب مثلا میگن اگر رگ نمیدونم کجای مغزش چرنگی شده باشه، فلان شده باشه، اینا خیلی قطعی نیست، منتها احتمال قویه. میگن جز خودش مرده یا یکی دیگه کشته، چی کشته؟
نه بحث اینجا این چیه، ما خدمت شما عرض کردم که ما دنبال اون پزشک قانونی نیستیم. که من مثال برای چی زدم اینجا، چرا دارم میگم من القضای و غیرهی؟ من میخوام خدمت شما عرض کنم که این ترتیب اثر به حرف کی بده؟ ترتیب اثر به ادعای جازم باید بده، حالا چه محکمه باشه، چه کارشناس باشه، چه داوری باشه، چه هر جا باشه، با ظن و گمان و توهم نمیتونه ترتیب اثر بده، باید بر اساس جزم بیاد.
حالا اینجا نسبت به اینکه دماغ شکسته دیگه جزم داره، نسبت به اینکه کی شکسته بود
خب همون دیگه
تحقیق کنه، این برش که جزمه باید مسموم باشه
این برش، بله، ولی نمیتونه بیاد عرض کنم که خب من از نه بحث اینه که بر اساس گمان به این که فلانی زده شکسته نمیتونه ترتیب اثر بدن.
فلانی نه، ولی تحقیق باید بکنن دیگه، دوربینا رو ببینن، سوال بکنن، از این بر از اون بر، خب. نمونه برداری کنن، اینا میشه.
خب بگذاریم. ولیکن قال المصنفو کان بعض من آثار، ما همه مشکلات میخوایم تا همین درس حل بکنیم دیگه. ولیکن قال المصنفو خانه با من میخوام براتون مشخص کنم که آقا سوال نکنید این قضا غیر قضا یعنی چه، همین باید روشن بشه تمام شد. ولیکن قال المصنف کان بعض من آثر ناهو و هو شیخه نجیب الدین محمد ابن نما یسمعها فی التهمه و یحلف المنکره ثم قال و هو بعید عن شبه الدعوا الذي قد عرفت کونها فی العرفه الخبر الجازم ولكن الیه یرجع ما فی الروزه و مهکیه تعلیق نافل المحقق من التفصیل بین ما یعصر الاطلاع علیه کالقتل و السرقت و غیره فتسمه فی الابل دون ثانی بل ان الایزاه و المجمع انه قوى عدم اشتراط الجزم و نفى عنه البعث فی غایت المراد و مال الیه فی المسالک لکن فی الریاض انه لیس قولا لحد منا بل اصحابنا علی قولین اعتبار الجزم و الاکتفا به تهمته فی مقامها ها. ولیکن مصنف گفتن که بعضی از معاصران ما که اون شیخ نجیب الدین محمد ابن نما باشد میشنود قاضی اون دعوا را یسمعها، در واقع میخواد بگه اون دعوای غیر جازم، دعوا را میشنود در تهمت و قسم میدهد قاضی منکر را. اینجا کنارش بنویسید یسمعها فی التهمه، بنویسید اذا کان المدعا علی متهما، منظور اینه که خود مدعی متهم باشه. اینجا شنیده میشه و قاضی قسم میده منکر رو. سپس خود مصنف چه گفتند؟ و هو یعنی این شما بیاد بگید سماع دعوا بشه در مورد تهمت، همین مورد تهمت، هو رو به مورد تهمت هم میتونید بزنید، این مورد تهمت بعیده و دور است از شبه دعوا، یعنی چه؟ یعنی از این که مشابهت با دعوا داشته باشه دوره. ما بحثمون درباره چیه؟ بحثمون درباره دعواست. دعوا باید به صیغه جزم باشه. شما تهمت رو میخوای بیاره اینجا وارد بکنید و در نتیجه مسموم قرار بدید، میشون میخواد بگه من این رو قبول ندارم. بعد اینو بنویسید که میخواد بگه که اینجا با دعوا فرق میکنه. ببینید و هو بعیدان شبه دعوا، میخواد بگه این تهمتی مورد تهمت با دعوا فرق میکند. با فرق میذاره. یه تعبیه تعبیر دیگه این نمیتونیم بگیم، در واقع میخواد بگه از این که مشابهت با دعوا داشته باشه این بعیده، این مشابهت با دعوا نداره، ما اینو با دعوا یکی نمیدونیم، این مورد تهمت رو با دعوا یکی نمیگیریم، بحثمون درباره اینه. حالا بعضی خیلی بحث داریم، حالا فقط همین قضیه نیست و این بعید است از شبه دعوا. بعد عرض کنم که هدایت الاعلام زده قد ظهر ما فیه فان القاعده الاولیه کما ذکرنا عدم السماع و اما فی المورد المنصوص تسمع الدعوا و علی المنکر اقامت البینه علی عدم زمانه فی صورت التهمه. میخواد اشکال بکنه به محقق حلی، هدایت الاعلام صفحه 67، هدایت الاعلام صفحه 67، این که خوشون که چه اشکالی داره، خب اونا ما بشنویم. این در واقع اشکال به و هو بعیدون عن شبه دعواس، اشکال محققه بر
کلام کیو بشنویم،
کلام اون مدعی رو، مدعی رو بشنویم. ما بحث سمای دعواس دیگه، میگه شما این سما، خود ایشون چی میگه؟ میگه قاعده اولیه درسته، عدم سماه قاعده اولیه، خود صاحب هدایت الاعلام میگه، میگه و اما فی المورد المنصوص اگه جای شما نص داشته باشید خب دعوا شنیده میشه دیگه، منکر اقامه بیانه میکنه بر عدم زمانش در صورت تهمت، یعنی همین مورد تهمت رو ما بپذیریم دیگه، ما بپذیریم این رو. میخواد به این و هو بعیدون عن شبه دعوا رو رد بکنه صاحب هدایت الاعلام. بعد محقق اینجا بنویسید مربوط به شبه دعوا در غاية المرام فی شرح شرائع الاسلام جلد 4 صفحه 229 چی گفته درباره این بعیدون عن شبه دعوا؟ چرا بعیدون عن شبه دعوا؟ گفتن بعیدون عن شبه دعوا لان المعهود من الدعوا القول الجازم. فلا یکفی الظن او الوهم، ظن و وهم اینا کافی نیست، یعنی من حتی در مورد تهمتم چیکاره نمیخوام بپذیریم، مطلقا بدون استثناء دعوا باید به صيغه جزم باشه، چه حالا مورد تهمت باشه چه مورد تهمت نباشه، چه مدعی متهم باشه چه متهم نباشه. این نظر ایشونه. خب که شبه دعوایی که شناخت این که اون دعوا در عرف چیه؟ خبر جازم است. یا آقا عرف که مراجعه می‌کنی دعوا رو خبر جازم می‌داند، در نتیجه با نفع جزم باید دعوا ادعا صادر بشه. ولیکن به این سمای دعوا در تهمت، الیه بزنید، به این سمای دعوا در تهمت و تحلیف منکر برمیگردد اون چیزی که در روزه است. شهید ثانی بنویسید جلد 3 صفحه 80-81 و دیگه کجاست؟ در محکی تعلیق نافع هست که مرحوم عاملی، سید جواد عاملی از ایشون نقل کرده در مفتاح الکرامه جلد 25 صفحه 180. اصل کتاب ما پیدا نکرده، خود مفتاح الکرامه نقل کرده که در تعلیق نافع که للمحقق، منیست محقق ثانی، مال محقق ثانیه، یعنی محقق کرکی که صاحب جامع المقاصده، محقق ثانی این تو محکی تعلیقشون چنین چیزی هست. خب چی هست؟ این من بیانی هست، یرج و مافر روزه و محکی فلان من التفصیل، که بیان باشد از تفصیل بین اون جایی که سخت است اطلاع بر اون چیز مثل قتل و سرقت و غیر ما یعصر الاطلاع علیه و غیر اون چیز اینها، پس شنیده می شود دعوا در اول دون ثانی، اونی که اطلاع برش سخته مثل قتل و سرقت بش شنیده بشه، یعنی دعوا جازم هم نباشه چی بشه؟ شنیده بشه، ولی موارد دیگه شنیده نشه. موارد دیگه منظور چیه؟ ممکنه سوال غیرهی، یعنی معاملات، بنویسید معاملات، منظور معاملاته. اینو دارم میگم، از خودم دارم نمیگم، در خود روزه صفحه 181 تصریح کرده به این غیر، که منظور از این غیر معاملاته. روزه صفحه 81 همون جلد 3. بعد خب شنیده میشه و دعوا در اولی دون از ثانی. خب چرا شنیده میشه؟ دلیلشون چیه؟ بنویسید لحسم مادت النزاع، لحسم مادت النزاع، برای نابود کردن ماده نزاع، هم نزاع را از بین ببریم. بلکه از ایزا الفواید جلد 4 صفحه 327 فخر المحققین و مجمع الفایده محقق اردبیلی جلد 12 صفحه 125 چیکار کردن؟ هر کدوم از این بزرگوار تقویت کردن در عدم اشتراط جزم رو، اصلا تقویت کردن که آقا جزم در دعوا اصلا شرط نیست، اصلا کار به تهمت ندارن، اصلا تقویت کردن این عدم اشتراط رو، اومدن تقویت کردن و نفی کرده است از آن. از آن یعنی چه؟ یعنی سماع دعوای غیر جازم در تهمت و تعلیف منکر، یعنی بخواد بگه پس جزم در دعوا در همه جا لازم نیست، استثناء داره که بپذیریم. و نفی کرده است از آن بحث را و اشکال را در غایت المراد شهید اول جلد 4 صفحه 32 و میل پیدا کرده است به این عدم اشتراط جزم به دعوا خصوصا در موارد تهمت، میل پیدا کرده است به این مطلب شهید ثانی در مسالک جلد 13 صفحه 438. لکن در ریاض سید طباطبایی جلد 13 صفحه 163 چی گفتن؟ گفتن که آقا این سماع دعوا بدون جزم، انهو یعنی ضمیرش میخوره به سماع دعوا بدون جزم، این سماع دعوا بدون جزم این قول احدی از ما نیست، بلکه اصحاب ما یعنی شیعه فقهای شیعه بر دو قول هستن. یه قول میگن اعتبار جزم، اعتبار جزم یک بزنید، ولی اکتفا به تهمت فی مقامه ها رو دو بزنید. یه عده دیگه هم میگن اکتفا به تهمت در مقام تهمت میتونیم بکنیم، همین دو قول رو ما داریم، ولی کسی نداریم که بگه سماع دعوا بدون جزم رو چنین تعبیری بخوایم بیاریم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.